رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 43، جمعه 25 فروردین ماه 1385.
برابر با 14 اپریل 2006.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز.
به برنامه ما خوش آمدین. من نینا هستم.
و من سعید.
و امروز قراره که در یک روز تقریبا گرم بهاری براتون یک برنامه خوبی ارائه بدیم.
دوستان عزیزی که در سواحل شرقی امریکا هستن، صدای ما رو در حالی که هوای خیلی خوبی رو تجربه میکنن میشنون، و دوستانی هم که در غرب امریکا هستن، امیدوارم که تجهیزات داشته باشن زیر آب صدای ما رو بشنون، چون ظاهرا خیلی بارون داره میاد اونجا.
آره، انشالله که آب نبرشون و همچنان استیبل باشن در جایی که هستن.
به اون دسته از دوستانی که احیاناً جدیدن و شاید برای اولین بار دارن به رادیو کالج پارک گوش میکنن سلام عرض میکنیم و امیدواریم از برنامه امروز ما لذت ببرن. و اون دسته از دوستانی که از شنوندگان پراپا قرص ما هستن، امیدواریم که همچنان از برنامه ما مثل برنامه پیش لذت ببرن و خوششون بیاد.
خب، من دوست دارم که در اینجا هم یادی بکنم از همه کسانی که در استان لرستان هستن و متاسفانه 2 هفته قبل زلزله بدی اومد و همچنان پس لرزه داره. الان هم خیلی از مردم همچنان زیر چادرها به سر میبرن. میدونم که نمیتونن این برنامه رو گوش بکنن، ولی امیدوارم که در اولین فرصت بتونن اول از همه در خونه هاشون مستقر بشن و بعدا به برنامه ما گوش بکنن. خب، حالا برگردیم به برنامه امروز. سعید، تو تکسا رو پر کردی؟
خیلی خوب شد که این مسئله رو مطرح کردین، چون دلم می‌خواستم داستان رو تعریف کنم. حتما همه دوستان می‌دونن که دوشنبه مهلت ارسال فرمای تکس یا مالیاتی است. ما دیشب با چند تا از بچه‌ها جمع شده بودیم که بشینیم تکسا رو پر کنیم و تقریبا تمام فرمایی که روی وبسایت IRS هست پر کردیم و بعد فهمیدیم که همه اشتباه بود.
خیلی ممنون.
ولی خب خیلی جالب بود که بچه‌ها اینجا سعی می‌کنن به هر نحوی که شده پولیو برگردن. مثلا همه بچه‌ها خرجای بلیط‌های هواپیماشون که از ایران اومدن، از اینجا رفتن جای دیگه، همه رو می‌ذارن روی تکس. و خب ما هم این کارا رو کردیم و خیلی جالب بود. آخرش من متوجه شدم تکسی که قراره بگیرم بیشتر از کل درآمدم بوده در سال گذشته. خب یه ذره اشکال پیدا کرد.
ولی خب بالاخره حالا پر کردی یا نه؟
خوشبختانه پر شده. حالا تا دوشنبه امیدوارم بتونم تحویل بدم.
خب ان شاءالله که همه چیز به خوبی پیش بره و نفهمم که چه چیزی اضافه کردم.
من جزو اون درصد کمی نباشیم که به هر حال میان و بهشون رسیدگی میکنن.
خب، برنامه اولمون رو میخوای معرفی کنی؟
برنامه اول ما، برنامه ما در مورد لاتری هست. حتما میدونین که لاتری یا بخت آزمایی به فارسیش، به این ترتیب هست که شما میرین و یه تیکتایی رو میخرین. خب یه سری شماره هایی داره و بعد بر اساس حالا اینکه چند تعدادی خریدن و چه مسابقاتی یا چه دوره ای از اون لاتری هست، یه مبلغ خیلی زیادی آدم برنده میشه به صورت بخت آزمایی و شانسی. امروز فرنگیس برای ما برنامه جالبی رو تدارک دیده که مصاحبه کرده با یکی از افرادی که خیلی نزدیک بوده لاتری رو ببره. ولی حالا خودتون برنامه رو گوش کنیم.
خیلی خب، پس با هم گوش میکنیم برنامه رو که فرنگیس برامون آماده کرده. هر ساله تعداد زیادی بلیط بخت آزمایی یا به قول امریکایی‌ها بلیط لاتری فروخته میشه و تعدادی آدم یه شبه میلیونر میشن و زندگیشون از این رو به اون رو میشه. من امروز میخوام با کسی مصاحبه کنم که نزدیک بود یک ماه قبل یکی از این برنده ها باشه. نه اونم برنده یک لاتری معمولی، بلکه برنده بزرگترین لاتری تاریخ آمریکا. داستان این بخت آزمایی بزرگ و برنده نشدن شری داستان جالبی که از زبان خودش میشنوید.
از از شری پرسیدم میشه درباره خودتون بگید و یه مقدار هم در مورد این داستان قرعه کشی لاتاری.
I work at Conagra Foods in Lincoln, Nebraska.
من در صنایع غذایی کاناگرا در لینکلن نبراسکا کار میکنم. حدود یک ماه پیش 8 نفر از همکاران من در لاتاری پاورال مبلغ 365 میلیون دلار برنده شدند. این اتفاق خیلی خبرساز شد، نه تنها در شهر ما بلکه در تمام آمریکا و حتی در سطح بین‌المللی. و دلیلش این بود که این لاتاری با مبلغ 365 میلیون دلار بزرگترین مبلغی است که تا به حال کسی در یک لاتاری برنده شده. کمپانی ما کمپانی خیلی بزرگی نیست. حدوداً 550 نفر در اونجا کار میکنند. و به این دلیل من تقریباً تمام این برنده ها را از نزدیک میشناسم و حتی چند تاشون رو خودم استخدام کردم. و به همین خاطر این اتفاق تاثیر زیادی نه تنها بر روی زندگی من بلکه بقیه همکارانم هم گذاشته. پرسیدم ممکن در مورد لاتاری پاورال برامون توضیح بدید؟
Well, the Powerball lottery is
در پاورال 23 ایالت شرکت میکنن که پولی که از اون جمع میشه به مصرف خدمات ایالتی میرسه. مانند بهبود وضع مدارس و مبارزه با جرم و جنایت. بعضی از لاتاری هم هستن که در سطح ایالتی برگزار میشن، اما این پاورال کشوریه و در 23 ایالت برگزار میشه. پرسیدم چطور برنده لاتاری مشخص میشه؟ مردم بلیط های لاتاری رو میخرن و هفته دو بار قرعه کشی انجام میشه، روزهای شنبه و چهارشنبه. به این صورت که ارقام روی یک سری توپ نوشته شدن و به صورت تصادفی شش توپ که شش رقم روی اون نوشته شده توسط دستگاه انتخاب میشه و کسی که شماره بلیطش دقیقا برابر با این شش رقم به همون ترتیب باشه برنده میشه. اما احتمال داره که هیچ کدوم از بلیط‌های فروخته شده برابر اون عدد نباشن. که در این صورت مبلغ جمع‌آوری شده برای قرعه‌کشی بعدی نگهداری میشه. و به همین صورت پول‌ها روی هم جمع میشه تا زمانی که در یکی از قرعه‌کشی‌ها یک بلیط دقیقاً اون شماره رو داشته باشه. که اون بلیط برنده مجموع تمام جوایز دوره‌های قبلی میشه. پرسیدم هر کدوم از این بلیط‌ها قیمتش چنده؟ هر بلیط یک دلاره که برای شما یک شانس برد میاره. ولی با توجه به اینکه این یک شانس از 52 میلیون شانسه خیلی شانس زیادی به نظر نمیاد. ولی چون با خریدن دو تا بلیط هم باز شانس شما آنچنان زیاد نیست، من خودم دلیل برای اینکه بیشتر از یک دلار بلیط بخرم نمیبینم. برای همین هم همیشه یک بلیط میخرم. پرسیدم چطوریه که 8 نفر توی این لاتاری برنده شدن؟ جریان به این صورت که یک تعداد افراد قبول می‌کنند که به صورت شراکتی با هم بلیط لاتاری بخرن و کسی یا کسانی قبول می‌کنند که برن و بلیط‌ها رو بخرن و اونها یک کپی از بلیط‌هایی که می‌خرن رو به بقیه هم می‌دن که به این ترتیب همه از شماره‌ها خبر دارن و خودشون اصل بلیط‌ها رو نگه می‌دارن. یعنی در واقع کسی مسئول خرید بلیط هاست. من هم به کسی پول دادم که اگرچه من الان در نبراسکا نیستم برام امروز که چهارشنبه است بلیط خریده. و چون شنبه هم همچنان در نبراسکا نخواهم بود برای شنبه هم برای من بلیط خواهم خرید. پرسیدم چی میشه اگه کسی که برنده شده دنبال جایزش نیاد؟ برنده 6 ماه فرصت داره که دنبال جایزش بیاد. مسئولان این لاتاری میدونن که بلیط برنده فروخته شده یا نه و اگر کسی نیاد برای گرفتن جایزه به مدت 6 ماه صبر میکنن. اگر من برنده بشم مدت صبر میکنم تا به سراغ جایزه برم، چون موارد قانونی بسیاری وجود داره. به همین دلیل هم اصلا عجیب نیست که کسی مدتی صبر کنه تا به سراغ جایزش بره. پرسیدم چه احساسی داشتید وقتی فهمیدید که بلیط برنده در نزدیکی محل کار شما فروخته شده؟
It's an interesting experience.
تجربه جالبی بود. در اول من باور نمی‌کردم. وقتی صبح سر کار رفتم یکی از همکارانم رو توی پارکینگ محل کارم دیدم. و به شوخی گفتم دیدی ما نبردیم؟ به این دلیل حرف زدم که ما هر دومون بلیط لاتاری خریده بودیم و درباره بردن لاتاری جمعه قبلش حرف زده بودیم. و حالا صبح دوشنبه بود. همکارم گفت ولی نمیتونی باور کنی که کی برده، و من گفتم حالا هرچی. و در جوابم گفت ولی من جدی میگم، یه نفر از همکارامون برده. و من جواب دادم که خب آهان. و من باور نمیکردم. وقتی وارد دفتر شدم شنیدم که همه درباره این موضوع صحبت میکردن و معلوم شد که تعدادی از همکارانمون برنده شدن. اوضاع و احوال اصلا یه جور دیگه ای بود. تا مدتی خبرنگارا با دوربیناشون همیشه بیرون ساختمون بودن. تجربه عجیبی بود. پرسیدم این تجربه چه تأثیر روی شما گذاشت؟ من به این سوال به عنوان یک مسیحی جواب میدم. اول خیلی جالب و هیجان انگیز بود، اما بعد از مدتی سخت و افسرده کننده بود. صحبت های زیادی می شد و همه می گفتن ای کاش من بودم که برنده می شدم و با پولم چه کارهایی می کردم. و پول تنها چیزی بود که تمام روز درباره صحبت می شد. صادقانه بگم که من همش فکر می کردم با این پول چه کاری می کردم و به جایی رسیدم که فکر کردم شیطان از این موضوع استفاده می کنه برای وسوسه کردن من و احساس کردم که واقعا به دعا احتیاج دارم. با کلیسان تماس گرفتم و خواستم که برای من دعا کنند. بسیار آزاردهنده بود. تمام شب خواب می دیدم. خواب می دیدم که من یکی از برنده ها هستم. توی این موضوع غرق شده بودم. برای این بود که تمام روز حرفی که می شنیدم در این باره بود. تلفن هایی که از شبکه های خبری به من می شد. و چون در کارگزینی کار میکنم به من تلفن هایی می شد که کسی رو استفاده می کنید. آیا از برنده ها کسی استفاده داده؟ علاوه بر اینکه مجبور بودم به حرفای مردم در این باره گوش کنم، انگار این موضوع محور همه چیز شده بود. وقتی به خونه میرفتم و دوست زنگ میزد میگفتم که نمیخوام در این باره صحبتی بکنم و شروع کردم به دعا کردن و به خودم یادآوری کردم که پاداش من در بهشته و اونچه که خدا به من داده برای من کافیه. و این مانند یک طلسم بود. من احتیاجی به این چیزا ندارم. آدم در حرص و طمع غرق میشه. پرسیدم این 8 نفر بعد از برنده شدن چیکار کردن؟ استفاده دادن؟ چهار نفر بلافاصله استفاده دادن. یکی از کسایی که استفاده داده گاهی به محل کار سر میزنه، هیچ برنامه برای زندگی نداره. بقیه مدیرانی هستن که ما به اونها احتیاج داریم و به همین جهت منتظرند که ما جایگزین برای اونها پیدا کنیم تا اونها بتونن استفاده بدن. فکر میکنم که بعضی از اونها فقط پول خرج میکنن و وقت میگذرونن. من نمیخوام یکی از اونها باشم. اگه من به جای اونها باشم کارهای زیادی با این پول میکنم. میدونم که چطوری اون رو خرج کنم و بیکار هم نباشم. بعضی از کارهایی که اونها میخوان بکنن رو نمیتونن انجام بدن. مثلا اگه به فامیلشون پول بدن، شخصی که پول رو میگیره باید 50% اون رو به عنوان مالیات این هدیه بپردازه. به همین دلیل هم احساس بیچارگی میکنن. کارها دقیقا اونطوری که میخواستن پیش نمیره. به عنوان آخرین سوال از شیری پرسیدم شما باز هم بلیط لاتاری میخرید؟ همونطور که گفتم بلیط خریدم و امیدوارم که امشب برنده بشم. ما سر کار به این موضوع میخندیم، چون یه جوره احمقانه است که حالا که کسایی که ما میشناسیم باشون کار میکنیم برنده شدن، مگه احتمال این که ما ببریم در همون محلی که برنده های قبلی همون لاتاری رو بردن چقدره؟ اما از طرف دیگه من کسی رو میشناسم که در اوماها، در شهری که در همسایگی ماست، خونش رو سائقه دوبار زده. حالا من فکر میکنم که اگه خونه اون شخص رو سائقه میتونه دوبار بزنه، پس من هم میتونم لاتاری رو ببرم. نمیتونم؟
تشکر میکنیم از فرنگیز به خاطر برنامه خیلی خوبی که برامون تهیه کرده بود. برنامه‌ای که خیلی جالب بود، یه نفر نزدیک بود 350 میلیون دلار ببره. سعید تو خودت اگه 350 میلیون دلار ببری چیکار میکنی؟
والا من نمیدونم، الان خیلی سخت فکر کنم، ولی من از بچگی همیشه پفک نمکی و چیپس خیلی دوست داشتم. شاید مقدار خیلی زیادی پفک نمکی و چیپس خریدم. شاید البته. نه خب حتما میرفتم باش ماشین و خونه میخریدم. نمیدونم بیشتر این خرج میشه اون کار که. حالا جالبه الان اینجا بچه ها داشتن میگفتن که شاید توی ایران و شاید توی اروپا جدیدن مود شده که توی بازی های فوتبال مثلا روی اونم حتی شرط بندی میکنن و یا یه جور حالا لاتری هست که مثلا تعداد گلا یا تعداد اوتا یا تعداد اختارهایی که داور میده روی همه اینا شرط بندی
آره
میشه.
حتی مثلا من شنیدم که توی انگلیس مردم در مورد اینکه دو تیم فوتبال قراره با هم دیگه بازی بکنن و اینکه در 15 دقیقه اول کدوم‌ها گل بزنن در مورد اینا بلیط می‌خرن و خیلی خیلی مردم دوست دارن که تو این لاتاری ها شرکت بکنن. خیلی بازارش گرمه اونجا.
دقیقاً. حالا بازی بعدی استقلال پرسپولیس من شرط بندی میکنم که استقلال میبره اگه کسی
خوش شانسی یا بد شانسی.
اگه کسی خلافش رو میخواد برامون ایمیل کنه. خب برنامه بعدی ما همونطور که دوستان عزیز بچه‌هایی که دنبال کردن برنامه رادیو رو میدونن، دوست عزیزمون بهمن چند روزیه که با دانشجوهای مدرسه مصاحبه انجام میده و در مورد کاری که انجام میدن، تحقیقشون، ریسرچشون و تزشون باشون مصاحبه انجام میده که بسیار آموزنده است، هم برای کسایی که علاقه‌مندن و هم احیانا برای کسایی که دوست دارن با رشته‌های مختلف آشنا بشن بسیار مفید و مثبته. این هفته بهمن با دوست عزیزمون مریم مصاحبه انجام داده که تزش در مورد سنسورز نتورک تیوری هست و با هم گوش میکنیم و امیدواریم که شما هم از این برنامه لذت ببرید.
با سلام، من بهمن هستم، با یکی دیگه از مجموعه برنامه های معرفی پروژه های تحقیقاتی در خدمتتون هستم. ما امروز از مهمان عزیزمون مریم خواهش کردیم که راجع به پروژه تحقیقاتی که روش کار میکنه برامون توضیح بده. شوخی بگم که مریم داره تغییرش میده به اقتصاد، حالا نمیدونم ولی ممکنه که این نتیجه برنامه های قبلی ما باشه و شاید هم از این مورد زیاد ببینیم. حتی این همه شوخی بود، ولی حالا مریم تو چه پروژه‌ای کار میکرده تا این مقطع؟ پروژه‌ای که مریم روش کار میکرده، من فارسیشو میگم، جنبه های تئوری شبکه سنسور هاست. من حالا از مریم میخوام که خودشو معرفی کنه و یه خورده بیشتر راجع به این در واقع پروژه یا روش تحقیقاتی برامون توضیح بده. سلام مریم.
سلام، من مریم هستم، بعد سال دوم گرادویت اسکول کامپیوتر ساینس. بعد چیزی که الان روش کار میکنم تئوریتیکال سنسور نتورکه. در واقع دو تا فیلد مختلف کامپیوتر ساینس هست، یکیش تئوری و یکی دیگه در واقع دیتابیس. و سنسور نتورک یه بخشی از دیتابیس که من در واقع جوینت بین این دو تا فیلد کار میکنم که بعد از توش هم پروژم از وسط این چیزا در اومده.
خیلی متشکر. من قبل از این مصاحبه خود با مریم صحبت کردم، الان من یک ذره از این سنسور نتورک در واقع متوجه شدم، سر در میارم. ولی مریم میتونی برای شنونده‌های ما توضیح بدی که اصولا سنسور نتورک یا در واقع تئوریتیکال سنسور نتورکس که گفتی چیه؟ ای بتونی به زبان مثلا خیلی ساده تر بگی.
خب سنسور میتونیم در درجه اول بهش به عنوان یه موجود، یه چیپ الکترونیکی نگاه کنیم که مسئلهش اینه که خیلی موجود ضعیفیه و میتونه یه خصوصیتی از طبیعت اطرافش رو، مثلا دما یا مثلا میزان رطوبت هوا یا این چیزها رو احساس کنه، ولی خودش قدرت محاسباتی زیادی نداره. بنابراین به محض اینکه این چیزها رو احساس کرد، باید مقداری که حس کرده رو بفرسته به یه پایگاه اطلاعاتی. و در ضمن مسئله اینه که این کلن بعد این سنسور ها با سیم به هم وصل نیستن، با این شبکه ما کاملا ریموته در مقایسه، یعنی سنسور نتورک یه اصطلاحی که در مقایسه با وایرد نتورک به کار میره که شبکه هایی که با سیم به هم دیگه وصلن. و ما میخواییم کلن هدف نهایی تو این سنسور نتورک ها اینه که ما میخواییم قدرت این سنسور نتورک ها اونو تا حد ممکن حفظ کنیم، چون میخواییم که اونا رو یه جایی بذاریمشون و یه مدت طولانی بهشون سر نزنیم. بنابراین میخواییم یه الگوریتمایی رو دیزاین بکنیم که تا حد ممکن کمتر از قدرت این سنسورامون استفاده کنن.
خب من تا اینجا که توضیح دادی خیلی متشکرم، ولی نیچر این سنسورا چی هن؟ اصولا تو خودت به طور مستقیم با این سنسورا سرکار داری یا نه؟
نیچر این سنسورا هر چیزی میتونه باشه. میتونه سنسور باشه که مثلا توی فضای آزاد مثلا گذاشته شده که یه چیزی رو اندازه بگیره، یا سنسوری که توی یه دونه مثلا اتاق، یه سری سنسور که توی یه اتاق قرار داده شدن که دمای جاهای مختلف اتاق رو اندازه بگیرن. ولی واسه کاری که من انجام میدم، متوجه به اینکه طبیعت کاری که من انجام میدم خیلی خیلی تئوریتیکاله، اصلا اهمیتی نداره که این دیتای این سنسورها از کجا میاد. من فرض میکنم که یه دیستریبیوشن وجود داره که این مقادیری که من باهاشون کار میکنم از اون اومدن، بنابراین واقعا برام اهمیتی نداره که فیزیک اون سنسورا چیه.
پس در واقع تو با یک سری اعداد و دیتاها و قول خود توزیع اعداد این سنسورها روبرویی. خب چجوری اینا رو مدیریت میکنی؟ یا این الگوریتمی که تو میگی مینویسی برای اینا به چه ترتیبه؟ آیا علاوه بر این کار مثلا الگوریتمی که میکنی کار عددی هم داری تو؟
نکته همین جاره، همونطور که گفتم مثلا اینه که سنسورهای ما ضعیفن و هدف نهایی در اصولا فیلد سنسور نتورک اینه که تا حد ممکن عمر این سنسورهامون رو روش استفاده کنیم که تا حد ممکن عمر این سنسورها زیادتر بشه. بنابراین ما سعی میکنیم که به هر حال یک مقدار اطلاعات هست که از این سنسورها باید فرستاده بشه به پایگاه داده. روش‌های مختلفی برای فرستادن این اطلاعات وجود داره. ما سعی میکنیم این تبادل اطلاعات رو تا حد ممکن بارش رو بندازیم به گردن اون پایگاهمون که یک کامپیوتر قوی تر و بزرگتره و اون سنسورامون تا حد ممکن به صورت بهینه اطلاعاتشون رو بفرستن. در این حال مسئله مهم دیگه که وجود داره اینه که پایگاهمون هر چقدر هم که بزرگ باشه بازم قدرتش محدوده. بنابراین باید این مسئله هم در نظر بگیریم و باز دوباره الگوریتمایی رو دیزاین بکنیم که این محدودیت قدرت اون پایگاه اصلیمون رو هم در نظر بگیرن. و بعد از این که به ما یه سری الگوریتم ارائه میدیم و میگیم که به صورت میانگین روی توزیع احتمال‌های مختلف این الگوریتم‌ها قراره که انقدر خوب کار بکنن، قراره به این زمان اجرا برسن یا قراره انقدر افیشنت باشن، بعد کاری که در مرحله بعد انجام میده واسه اینکه ببینیم که این کارها چقدر عملی هستن، یه سری توزیع احتمال‌های خاص یا یه سری اطلاعاتی که واقعا از یک سری شبکه‌های سنسور اومدن رو میگیریم از منبع خارجی و این الگوریتممون رو روی اونها واقعا اجرا میکنیم و پیاده سازی میکنیم و ببینیم که این نتایج عملی چقدر به نتایج تئوری ما نزدیکه.
خیلی متشکر. ظاهرا با توجه به این توضیحی که دادی یه نفر با بک‌گراند به اصطلاح ریاضی یا کامپیوتر ساینس فقط میتونه تو این رشته ادامه تحصیل بده، درسته؟
واقعیتش اینه که اون کاری که من میکنم خیلی خیلی زیاد به خیلی تئوریتیکاله و به خاطر همین واقعا ممکنه که نتایج عملی آنچنان زیادی نداشته باشه. یعنی مسئله مهم اینه که این نتایج تئوری که من روشون کار میکنم فقط وقتی که مقیاسمون خیلی خیلی وسیع باشه و بزرگ باشه یه فرقی ایجاد میکنه. بنابراین هنوز ما تکنولوژیمون، چون این تکنولوژی دنیا هنوز به اون حد نرسیده که به مثلا با 10,000 تا یا 10,000,000 تا سنسور کار کنه که واقعا فرق بین این الگوریتم اونقدر مشخص بشه. بنابراین واقعا بهتره که من احساس میکنم که آدم نتایج کارشو به صورت عملی اونقدر ممکن مشاهده نکنه، فقط به صورت یه سری عدد یه سری معیار مشاهده میکنه. بنابراین اگه کسی دلش میخواد آدم نسبتا عملی و پرکتیکالیه، بهتره که به نظر من بهتره که اونقدر وارد این فیلد نشه، چون ممکنه بعضی میگم این کار خیلی خیلی تئوریکه و ممکنه حوصله‌اش سر بره.
خب خیلی متشکرم. اشاره کردی به اینکه اسکیل های خیلی بزرگ این در واقع نتایجش خیلی به وضوح دیده میشه. خب من در واقع می‌خواستم سوال ازت بکنم که اصلا این نتایج تحقیقاتی که تو روی انجام میدی ما کجاها میتونیم ببینیمش؟ واقعا وقتی از اسکیل بزرگ صحبت میکنی منظور چیه؟ یا وقتی که مثلا ما تو چه صنایعی یا چه رشته‌های تحقیقاتی دیگه‌ای میتونیم نتایج این تحقیقاتو ببینیم؟
قسمت سنسور نتورک چیزیه که یه فیلدیه که خیلی به صورت عملی در حال پویاییه و واسه همین کاربرد خیلی زیادی داره، ولی این کاربرد خاص، میگم این کاربرد خاصی که من روش کار میکنم بیشتر جنبه تئوری داره. یه جنبه عملیشو میشه در این مسئله که مثلا مودما این خصوصیت رو دارن که برای مودم خیلی کار ارزون تریه که اطلاعات بگیره تا اینکه اطلاعات بفرسته، یعنی قدرت خیلی بیشتری مصرف میکنه که اطلاعات بفرسته، برای همین بهتره. و فرستنده هم که مثلا ماهواره هستن خیلی موجودات قوی تری از مودم ها هستن، بنابراین ما ترجیح میدیم یه مقدار زیادی از کار رو ماهواره ها انجام بدن تا مودم ها. یا در مورد مثلا مواردی که سنسورها به همدیگه یه سری وابستگی مکانی دارن و یه سری از سنسورها به اون پایگاه اصلیمون نزدیکترن، ما ترجیح میدیم که اون سنسورهایی که نزدیکترن، یعنی یک الگوریتمی دیزاین بکنیم که اون سنسورهایی که نزدیکترن اطلاعات خیلی بیشتری بفرستن تا اون سنسورهایی که دورترن، که تا حد برای اینکه هرچی دورتر باشی با توجه به اینکه سیمی هم وجود نداره و بعد یه سیگنال بفرستی خب اگه دورتر باشی بعد سیگنال قوی تری بفرستی، بنابراین قدرتت بیشتر مصرف میشه. بنابراین ما الگوریتمی که میخوایم که اون سنسورهایی که نزدیکترن اطلاعات بیشتری توش بفرستن. ولی میگم همچنان این الگوریتمایی که من روشون کار میکنم با چیزهایی که الان استفاده میشن فرقشون فقط در مقیاس خیلی وسیع و بزرگ قابل احساسه و هنوز اونقدر شاید اون مقیاس بزرگ الان در دنیا استفاده نمیشه. شاید در آینده مثل یه سری نتایج و ریزالت‌های ریاضی که واقعا همینجوری این ریزالت رو میبینی ولی واقعا نمیفهمی که کاربردش چیه، ممکنه در آینده یه روزی به کاربردش برسیم.
اگه بخوای این در واقع تئوری شبکه سنسورها رو یا تئوریتیکال سنسور نتورکس رو به عنوان یه برانچ از یه مثلا رشته تحقیقاتی در نظر بگیری، با چه علوم دیگه ای تو اینا رو وابسته میدونی؟
قسمت تئوری قضیه میگم مثل شبیه مت بیشتر یه مقداری جدا افتاده از بقیه چیزها، به خاطر اینکه حتی آدمهایی که توش هم کار میکنن شاید خیلی سعی نمیکنن که یک کاربردی واسه یه نتایجی که بهش میرسن پیدا بکنن، شاید برای خودشون هم اونقدر مهم نیست، بعد بقیه هم نتایجی که الان وجود داره به اندازه کافی خوب هست که اهمیت ندن که حالا یه ذره بهتر بشه. ولی سنسور نتورک خیلی وسیع داره توی دنیا الان استفاده میشه و مثلا با environmental science یا با geographical sciences یا مثلا با biological sciences خیلی ارتباط داره. مثلا سنسورهایی که توی یه ناحیه کار گذاشته میشن که ببینن چجونه برای اونجا رد میشن میرن میان، یا مثلا جزرومت رو اندازه بگیرن یا تغییرات آب و هوایی رو اندازه بگیرن، همه اینها در نتیجه پیشرفت‌های خیلی زیادیه که تو قسمت سنسور نتورک صورت گرفته.
خیلی متشکرم مریم. من فکر میکنم که ما بنز کافی مزاحمت شدیم و توضیحاتت خیلی ممنونم. برای در واقع اختتام این گزارش یا مصاحبه بذاریم ازش رو بگیم، آیا هیچ پیشنهادی داری برای کسایی که میخوان بیان توی این رشته و ادامه تحصیل بدن؟
راستش من فکر می‌کنم که کامپیوتر ساینس واقعا موضوع جالبیه و با وجود اینکه خودم هم دارم ازش میرم، ولی همچنان فکر می‌کنم که قسمت سنسور نتورک واقعا و تئوری به خصوص تئوری، ولی خب حد می‌زنم که علاقه من به تئوری کمتر باشه، همچنان قسمت سنسور نتورک بسیار بسیار موضوع جالبیه و من واقعا کسایی رو که یک ذره هم علاقه دارن حتما 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 تشویق می‌کنم که بیان، واقعا جالبه.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، امیدوارم که از گزارش این هفته خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشین. من همه شما رو تا هفته دیگه به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
منم خداحافظی می‌کنم و از بهمن خیلی تشکر می‌کنم. مرسی.
تشکر میکنیم از بهمن به خاطر برنامه خوبی که برامون آماده کرده بود و خوشحالیم که چند روز پیش یکی از شنوندگان ما از سوئد با ما تماس گرفتن و گفتن که از برنامه بهمن خیلی خوششون اومده و دوست داشتن که در مورد تز خودشون صحبت بکنن. ما خیلی خوشحالیم که شنوندگان خوبی پیدا کردیم در سراسر دنیا و از همینجا به همه افرادی که روی مطلبی دارن کار میکنن یا واقعا دوست دارن که تزشون مطرح بشه بقیه متوجه بشن که اینا دارن چه کارهایی انجام میدن، با ما تماس بگیرن در مورد تزشون، دانشگاهشون، شهری که زندگی میکنن، میتونن با ما صحبت بکنن و خیلی خوشحال میشیم که از بقیه هموطنانمون خبردار بشیم.
بسیار عالی. خب در این قسمت از برنامه مثل هر هفته گوش میکنیم به برنامه امیرعلی که اخبار DC رو برای ما میگه و ما رو در جریان رویدادها و اتفاقایی که قراره تو این هفته بیفته میذاره. با هم گوش میکنیم.
سلام، من امیرعلی هم و میخوام که اخبار هفته منطقه واشنگتن DC رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد تیم بیسبال واشنگتن نشنالز که تیم بیسبال شهر واشنگتن دی سی است. اگر علاقه به بیسبال هستید، شب‌های چهارشنبه کالج نایت و شما میتونید با کارت دانشجوی خودتون بلیط $5 برای مسابقه بیسبال تیم واشنگتن نشنالز در RFK استادیوم در شهر واشنگتن دی سی بخرید. برای این کار هم لازمه که با کارت دانشجویتون به محل فروش بلیط در RFK استادیوم برین و بلیطتون رو تهیه کنید. خبر بعدی در مورد تور چمپیونز آن آیس در مرکز برایزن سنتر در شهر واشنگتن دی سیه. میشل کوان که امید اول تیم اسکیت روی یخ بانوان آمریکا بودش در المپیک 2006 به علت اتفاقی که براش افتادش از این مسابقات کنار رفتش، ولی حالا میشل کوان همراه با ساشا کوهن و دو تا مدالیست دیگه آمریکایی در روز شنبه یعنی 15 اپریل ساعت 2 و همچنین 8 بعد از ظهر در ورایزن سنتر در شهر واشنگتن دی سی که محلش هم هست 601 اف استریت نورت وست برنامه اجرا خواهند کرد. برای تا بیشتر میتونید با شماره تلفن 1-800-551-723-28 تماس حاصل کنید. مرکز مطالعات زبان فارسی در روز پنجشنبه 20 اپریل از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر میزبان آقای ابراهیم نووی خواهد بود. این برنامه در اتاق 1107 در استنب سوبین یونیون در دانشگاه مریلند برگزار میشه و برنامه مجانی و برای عموم هم آزاده و همچنین برنامه به طور کامل به زبان فارسی برگزار میشه. در اطلاعات بیشتر میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی هم در مورد کنسرت گروه UB40. این کنسرت در روز شنبه 15 اپریل در ساعت 7 بعد از ظهر و در کلاب 9:30 همون کلاب 9:30 در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. قیمت بلیتش هم $35 و برای تهیه بلیت میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم یه چند تا یادآوری کوتاهه که فردا یعنی شنبه 15 اپریل در ساعت 8 بعد از ظهر کنسرت سیاوش قمیشی و لیلا فروهر در استراتمور میوزیک سنتر در شهر بتسا برگزار میشه. همچنین همین روز یعنی فردا شنبه 15 اپریل کنسرت کامران و هومل ساعت 7 بعد از ظهر و در فیر نایت کلاب در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. همچنین آقای ابراهیم نووی علاوه بر برنامه‌ای که در 20 اپریل در دانشگاه مریلند داره، در روز 21 اپریل هم در ساعت 8 بعد از ظهر در تالار ایران یک استنداپ کمدی خواهند داشت. برای اطلاعات بیشتر در مورد این اخبار میتونین به لینک‌هایی که در برنامه قبلی بودش مراجعه کنید.
تشکر میکنیم از امیرعلی به خاطر خبرهای خوبی که هر هفته برای ما تهیه میکنه.
دستش درد نکنه. خب خبری که به هر حال الان چند روزی هست در صدر همه رسانه‌های جهانی و خب وبسایت‌های خبری هست، خبر دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته‌ای در ایران هست که از یک طرف باعث غرور ملی و خب خوشحالی همه ایرانی‌هاست و از یک طرف هم واقعا دچار این تردید میشه که آدم باید خوشحال باشه یا باید به هر حال یه مقدار نگران و با نگرانی به این مسئله نگاه کنه. به هر حال تبریک میگیم به اون دسته از دوستانی که خوشحالن و تسلیت میگیم به اون دسته از دوستانی که نگرانن و به هر حال ناراحتن.
خب برنامه بعدیمون رو میخوایم معرفی بکنیم. برنامه بعدی برنامه هستش از آقای دکتر کریمی حکاک با عنوان آیا زبان فارسی در خطر است؟ شما چه فکر میکنین؟
بله، این یه سری سخنرانی بوده که آقای دکتر کریمی حکاک در برکلی انجام دادن و ما چند هفته است که در قسمت‌های مختلف و در بخش‌های مختلف این رو برای شما اجرا میکنیم. این هفته در مورد فکر میکنم ساده سازی زبان فارسی صحبت کردن که فکر میکنم بسیار برنامه جالبی هست و امیدوارم شما وقت داشته باشید و حتما گوش کنید.
پس با هم میشنویم.
ببینیم این سه‌گرایش یعنی تجدد طلبی یا language modernization به اصطلاح ساده گرایی یا لنگویج سیمپلیفیکیشن و سره پردازی یا لنگویج پیوریفیکیشن، اینها چه نقش هایی بازی کرده و ایدئولوژی هایی که اینها رو به این در عرصه زبان به وجود آورده چه نقش هایی بازی کرده. در اینجا من تجدد طلبی آشکاره، یعنی هنوز این ادامه داره، هنوز ما با این جریان مداوم پدیده هایی که از مجموعه‌ای که به نام غرب میشناسیم وارد فرهنگ میشه، چون ما در دورانی هستیم که ما گیرنده تکنولوژی هستیم و کسان دیگرانی تولید کننده فرهنگ تکنولوژیک هستند. به هر حال ما خوشبختانه میشه گفت به گونه‌ای کنار آمدیم. الان شاید بزرگترین چالش زبان فارسی کنار آمدن با همین پدیده های کامپیوتر و این حرفا باشه که دارن کارهایی میکنن. و من حالا خواهم پرداخت اگر وقتی باقی باشه به این قضیه‌ای که کل اینها چگونه زبان رو تحت تأثیر قرار میده و بعد زبان اثر میذاره. ولی دو پدیده سره‌پردازی و ساده‌گرایی رو در یک مرور سریع تاریخی اجازه بدید با هم نگاه بکنیم. من برای این منظور چند متن رو انتخاب کردم که بهتون بگم مثلا بین گرایش سره‌پردازی با ساده‌گرایی چه تفاوت هایی هست. ببینید یه موقع هست شما میخواید زبان رو در اختیار مردم قرار بدید و مردم رو میشناسید چون در اون مملکت زندگی کردید میدونید، حالا میخواید مفاهیم جدید رو بین مردم ببرید، مردم اون واژه ها رو ندارن، میخواید در این حال قدرت اجتماعی رو از دست گروه اجتماعی رقیب بگیرید. در تمام قرن 19 ایران و اوایل قرن 20 و هنوز که هنوزه این دو طبقه نخبگان اجتماعی، یعنی روحانیت و روشنفکر به اصطلاح لائیک، روشنفکر غیر مذهبی، در یک جدل تاریخی درگیرند نیست و شاید بشه گفت دور دوم این قضیه تموم شده الان و دورهای دیگری در حال خواهد داشت این منازعه اجتماعی تاریخی. ولی من میخوام ببینم در این وسط زبان رو این به طرف خودش کشیده، اون به طرف خودش، و بخشی از این کشمکش ها رو من میخوام بهتونش بدم. میرزا ملکم خان شخصیت جالبی است در این زمینه، برای این که یکی از کسانی بود که صمیمانه معتقد بود که باید مردم رو برانگیخت و مردم رو به یک تحول اجتماعی وادار کرد. در میون نوشته‌هایی که در قانون در آمده، قانون 1890 تا 1898 در لندن در اومد، و بخشی هست به نام سیاهی گوید که آقای یحیی آریان‌پور روانشاد در از سباتانی ما به عنوان فرقه کجبینان ازش نام میبره و جالبه وقتی هست به این ترتیب من براتون میخونم. رفیقم مرا برد میان چند فرقه غریبه که همه از طایفه کجبینان بودند، ولی که هر کدام به یک نوع دیوانگی اختصاص داشتند. بعضی میخواستند امراض ابدان را با احکام مستحسنه رفتار، یعنی جادو جنبند. بعضی مدتها خود را معطل میساختند که از اقتران کباکب سرنوشت مردم را معلوم نمایند. جمعی هم معتقد بودند که زبان نه برای ادای مطلب است، بلکه برای ترتیب فجر و به جهت تضییع وقت اختراع شده است. اولین ضربه را داره میزنه. بعضی از این دیوانگان معتقد بودند که زبان نه برای ادای مطلب، بلکه برای ترتیب سج و به جهت تضییع قافیه. و بعد شروع میکنه روی این طنز ساختن خیلی جالب، به صورتی که من نمیتونم همشو بخونم چون متون زیادی دارم و خیلی سرتون رو درد خواهم آورد، ولی مثلا میگه از این قبیل، قبل از این میگه که چون سج را احسن صنایع انشا میشمردند، لهذا در نوشتجات به جز ترتیب قافیه منظوری نداشتند و اغلب اوقات به جهت ترتیب یک قافیه چندین سطر جفن میباختند و در منشآت ایشان هر جا که لفظ واصل بود حتما کلمه حاصل از عقبش میرسید. جودها همه زیجود و مزاجها همه وحاج بود. ضمیری ندیدم که به لغت منیر سج نشده باشد. هر بدبختی که با صفت قلیل میشد میبایستی ابدالآباد با کلمه دیگر همنشین باشد. دروغ لا محاله بی فروغ نبود و خدمت بدون رفعت صورت نمیبست. دیدید داری سج بود. نصر مسجع یکی از ویژگی های نصر قرون بستاس و شاهکار، کسی که از همین بیشتر برش معروف سعدی است دیگه، روی سعدیت گلستان و نصر مسجع استاد سخن، استاد نصر مسجع کرد. این رو داری مسخره میکن. بعد چی میگه اینجا؟ میگه که حتی در وقت وبایی می نوشتند رقیمه کریمه در احسن ازمنه واصل شد. هیچ کس نمی پرسید که ای بی انصاف یا بگو، احسن ازمنه که وقت وبایی باشد اکره هشکه خواهد بود. یه سری کلیشه ها در زبان فارسی به عبارت دیگه داره میگه، رخنه کرده بود و این ازشون به نام چند کلمه معین موروث نام میبره. رخنه کرده بوده که این ذهن ها رو از کار انداخته و ما همینطور بدون اندیشیدن به اینها به کارشون میبریم. مرقومه شریفه در احسن ازمنه واصل شد این جمله بوده که به اصطلاح حسن آغاز بوده و به کار میبردن در نامه ها. حالا ممکن طرف کلی هم گرفتاری داشته باشه یا به قول این وقت وبایی بوده باشه، ولی احسن ازمنه یعنی بهترین زمان ها، بهترین وقت ها، این کلیشه ای بوده که باید به کار میبرده نیست. ملکم داره میگه میان لفظ و معنا باید ارتباط وجود داشته باشه. چرا این حرف میزنه؟ پشت این یک قضیه دیگه است. کسانی بودن روحانیون که این وسط میان لفظ و معنا واسطه گری میکردن. یعنی شما اگر میخواستید بگید حلال چیه، مشروع کدامه، مجاز یعنی چه، ثواب چیست، گناه چیست، باید به آخوند محله مراجعه میکردید و او بود معنای کار شما رو براتون میگفت. او بود که شما میرفتید بهش میگفتید مثلا من یه همچین کاری کردم چه کار باید بکنم، میگفت مثلا 500 تومن زکات بده و تموم میشه قضیه. یعنی پای داره زیر بنای قدرت طبقه روحانی رو میزنه. این ملکم کاری میکنه که معادلش رو در 600 سال پیش از اون مولوی کرد، اون جایی که میگه من نخواهم فیض حق از راست که حلاج خرد شد این رافت. داستان موسی و شبان خاطرتون هست دیگه؟ موسی نماینده ارتدکسی مذهبی میاد آداب داره، میگه با خدا این گونه باید سخن گفت، ده فرمان هم دست بسید درست. از اون طرف شبان تنها نحوه اندیشگیش به خدا اینه که تو کجایی تا شبان من چاکرت فاروقت بوزم کنم شانه سرت وستگت بوسم به مالم پایکت وقت خواب آیم بروبم جایکت ها شپش هایت کشم و همه اینا. و بعد موسی برمیگردیم چه جاج است و چه کفر است و فشار پنبه یم در دهان خود فشار بی ادب گفتن سخن با خاص حق دل بمیراند سیاه دارد زرف گر نبندیزیم سخن تو حق را آتشی آید بسوزد خلق را. شبان موسی اوتوریته است دیگه، شبان سر به بیابان میگذاره، موسی عطاق میشه و از جانب خدا که تو برای وقت کردن آمدی می برای وقت کردن آمدی میره پیداش میکنه و میگه هیچ آدابی و ترکیبی نجوید هر چه میخواد داره تنید بگوی. و من خدا به موسی میگه موسی آداب دارن میگرن سوخت جانب آن. در این داستان کوتاه، در این پارابل به اصطلاح، در این تمثیل کوتاه، شما عرفان رو میبینید که میخواد برای خودش جا باز کنه در برابر ارتدوکسی مذهبی که میگه همه چیز تو رو من کنترل میکنم، امر به معروف دست من، نهی از منکر دست من، با خدا اینجوری باید سخن گفت. معنای این الفاظ رو که در قرآن و حدیث تفسیر هست تو نمیدانی، از من بپرس. و این از من بپرس تخصیص قدرت اجتماعی به خیشه دیگه نیست. اصلا عرفان ایرانی یعنی عرفان به این رسالت تاریخی عرفان اینه. شما وقت میگید سعدی اون داستانی رو میگه که شبی گروهی در گلستان میگه در خانمون خوابیده بودند و سحرگاه دیدم هیچ کس بلند نمیشه، به پدرم گفتم از ایمان یکی بر نمیخیزد که دوگانه ای بقیه یگانه بگذارم، گفت جان پدر تو نیز اگر بخفتی بهتر پوستین خلق در پوستین خلق افتادن یعنی به کار دیگری دخالت کردن. یا حافظ وقتی میگه من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن برود عاقبت کار تو کشت. اینها نفی ارتدوکسی امر به معروف و نهی از منکر. ملکون داره همین کار رو میکنه با این نوشته، یعنی زیر پای قدرت مذهبی رو اینها دارن میزنن. بین لفظ و معنا باید ارتباطی باشه. چرا؟ چون اگر این ارتباط برقرار باشه زبان ساری و جاری میشه در میان توده های مردم دیگه نیست. خب این جنبشیست فی مقصر مردم گرا، یعنی جنبشیست که میخواد پایه های قدرتی رو که زبان به نخبگان اجتماعی، به کسانی که زبان رو به بهترین صورت به کار میگیرن اختصاص بده، این پایه های قدرت رو سست بکنه. ولی این به این مفهوم نیست که پایه های قدرت دست مردم میفته، پایه های قدرت دست کسان دیگری میده، این روشنفکرانی که الان دیگه لایق هستن.
تشکر میکنیم از آقای دکتر کریمی حکاک. در ضمن کتاب گویا همچنان داره تکمیل میشه و یک قسمت دیگه از کتاب همه مردان شاه رو این هفته میتونیم بشنویم. دیگه فکر کنم به آخر برنامه رسیدیم. آدرس وبسایتمون هست www.radiocp.com
و اگر میخواین به ما ایمیل بزنین، آدرس ما هست radio@radiocp.com و خوشحال میشیم که شما کامنت و نظرات خودتون رو برای ما بذارین. امیدواریم که این رابطه فقط رابطه یک طرفه از طرف ما نباشه. ما دوست داریم نظرات و پیشنهادات شما رو هم داشته باشیم که بتونیم در برنامه‌های بعدی امیدواریم برنامه‌های بهتری رو به شما ارائه کنیم.
پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.